در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
از پرتاب بلوک سیمانی برای مدافعان امنیت تا ارسال پیام مستقیم برای نتانیاهو در گفتگوی رو در روی رئیس دستگاه قضا با برخی متهمان آشوب‌های اخیر، آقای ژئی یک بار دیگر بر تسریع در رسیدگی به پرونده متهمان تأکید کرد.
روایت شهادت یکی از مدافعان امنیت: تروریست‌های مسلح راه بیمارستان را بستند تا پیکر نیمه جان حسین بابری به بیمارستان نرسد.
وزیر دفاع از جدیدترین اطلاعات دستگاه‌های امنیتی درباره دخالت بیگانگان در اغتشاشات خبر داد. امیر سرتیپ نصیرزاده: امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها با تجزیه طلبان و تروریست‌ها یک مرکز گفتگوی مشترک تشکیل دادند و حتی قانون اساسی مناطق تجزیه شده ایران را هم پیشبینی کرده بودند.
امضای 9 قرارداد سرمایه گذاری شرکت ملی نفت با حضور رئیس جمهور. ارزش این قراردادها بیش از 2 میلیارد دلار است و برای بیش از 11 هزار نفر از بومیان مناطق نفتخیز اشتغال زایی ایجاد می کند.
و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خبر داد: رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس به صرافی ها. متقاضیان می توانند با نرخ‌های کاملا توافقی و در بستر رسمی و شفاف ارز خرید و فروش کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، ساروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
در سالروز شهادت هفتمین امام شیعیان، امام موسی کاظم علیه السلام، ایران اسلامی غرق در عزا و ماتم است. مردم با حضور در حرم‌های مطهر، مساجد و حسینیه‌ها به سوگواری در رسای باب الحوائج پرداختند. مشهد و حرم مطهر امام رضا علیه السلام هم مملو و زائرانی است که برای عرض تسلیت شهادت پدر به بارگاه ملکوتی پسر مشرف شدند.
سال روز شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، امام موسی کاظم علیه السلام را در واقع باید به فرزندان این امام بزرگوار، امام رضا علیه السلام و حضرت معصوم سلام الله علیها تسلیت گفت.
چه تقویتن ما، چه مریم یه نفر کنه این زندگی.
شهادت امام موسی کاظم رو به همه مسلمانان تصدیق تضمین.
امام موسی کاظم باب الحوائج در سال 128 هجری قمری به دنیا آمدند.
از باب الحوائج امام موسی کاظم شفای تمام مسلمین رو میخوام.
در کتاب مستدل امام الکاظم بیش از 3000 حدیث از ایشان گردآوری شده که علم، عبادت، بردباری و بخشندگی این امام بزرگوار از جمله خصایص بارز ایشان است. حجت الاسلام حسنزاده، کارشناس مذهبی:
هارون به حضرت میگفتش که وجود و کزم، صرف حیاتت، صرف زندگی تو این جامعه برام مشکل آفرینه. یعنی حضرت انقدر روحی مبارزاتیشون قوی بود، با اینکه ساکت بودن ولی در اون جامعه که ظلم میشد اون سکوتشون بلندترین فریاد بود.
زنجیر بسته دخیل چرا به دستای امام.
دوران 35 ساله امامت ایشان با خلافت خلفای عباسی همزمان بود و ایشان چندین بار توسط مهدی و هارون عباسی زندانی شدند و در نهایت در سال 183 هجری قمری در زندان به شهادت رسیدند. هادی جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
همزمان با شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، مردم شهرستان دسفول با تجمع در مرجع سبز قبا نواده امام موسی بن جعفر علیه السلام به عزاداری پرداختند. شامگاه جمعه 19 دی ماه 1404 تروریست های مسلح با حمله به مرجع امامزاده سبز قبا اقدام به آتش زدن بارگاه این امامزاده کردند.
گوشه به گوشه این سن غم سنگینی در دل مردم دیده می شود.
همه ناراحتن به خاطر این موضوع.
واقعا ناراحتم ببینم. هیچ نمی شود.
مردم عزاداری که با دلی سوخته در شب شهادت امام موسی کاظم داغدار حرم سبز قبا بود.
بذر دین را در دل دسفول خاش یادگاری در میان ما بزار.
هر کس هر حاجت و مرادی داشته حتما در خدمت آقا سبز قبا بوده.
مردم دسفول با آقا سبز قبا یه پیمان عاطفی خاص دارن.
دسته های عزاداری شانه به شانه و دست بر سینه خود را حامی امت، ولایت و دین می دانند.
مردم که همیشه در صحنه، مردم همیشه پشت انقلاب و نظامشون بودن. مردم ما صفشون از دشمنان کاملا جدا و اجازه نمی دن بخوان به دین ما اهانت کنن.
مردم شهر دسفول ضمن محکومیت آتش زدن حرم سبز قبا خواستار مجازات عاملین این جنایت شدند.
اگر دین داشتن این کارو نمی‌کردن.
زاد امامزاده بزرگوار واگذارش می‌کنیم.
همین کسایی که این کارو کردن بعد میان همین نقطه اعدام بشن.
حرم مطهر سبز قبا در شامگاه 19 دی ماه توسط اغتشاشگران با آتش کشیده شد.
وعدت عاشقان و دلدادگان خود به خوبی نشان می‌دهد که دل مردم این شهر پیوند محکمی با حرم سبز قبا دارد. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دسفول.
مراسم معنوی شکرانه حضور حماسی در یوم الله 22 دی امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای ضمن گرامی داشته یاد و خاطره شهدای امنیت و به منظور شکرگزاری این پیروزی بزرگ و قدردانی از حضور باشکوه ملت ایران در محکومیت عملیات‌های تروریستی و اغتشاشات، از آحاد ملت شریف ایران برای حضور در این محافل نورانی و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا دعوت کرد.
رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی دیگر از ندامتگاه‌های محل نگهداری و بازداشت عناصر و متهمان اغتشاشات به طور مستقیم در جریان رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفت. آقای جی در حضور کارشناسان، ضابطان، بازپرسان پرونده‌ها و دیگر مقامات قضایی مربوط سوالاتی را از برخی متهمان ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری وقایع اخیر مطرح و پرونده آنان را مطالعه کرد.
یه پیامم فرستاده.
برای کی؟ برای کی؟ نه چرا؟ چه؟
بدترین آدم اسرائیل.
این زن یکی از دستگیر شدگان اختشاشات چند روز قبل است و در حضور رئیس دستگاه قضا میگوید بعد از شروع تجاوز رژیم صهیونی به غزه از طریق فضای مجازی با صهیونیستا ارتباط برقرار کرده.
تو کانالای اسرائیل همشون عضو شدم.
که چی بشه؟ اسرائیل علیه غزه شروع کرده، شما خبرش ببینید که چی بشه؟
من کاری کردم که خودمو نمیتونم ببخشم.
این زن کاپشن قرمز هم با همراهی چند نفر دیگر در یکی دیگر از مناطق تهران بلوک سیمانی روی مردم و مدافعان امنیت پرتاب میکرده.
ما رفتیم رو پشت بوم، شروع کردم بلوک انداختن پایین، ما هم جوگیر شدیم. ما انداختیم.
شما میگه که افراد تو کوچه بودن دیگه، شما بلوک پرت میکردید به طرف جمعیت دیگه؟
مامورا بودن داشتن رد میشدن.
چقدر مامور بودن؟ از کجا میدونی که مامور بودن؟
مامورا بودن.
با لباس بودن؟
مامورا با لباس همون نظامیشون بودن.
که من اصلا از قصد اینا هم با خبر بودم، نمیدونم چرا این بار اینقدر بچگی کردم. حتی من میدونم اینا میخوان ایرانمون رو تجزیه بکنن.
دستگیر شدگان در این روزها هر کدام مسئولیت مشخصی در اختشاشات داشتند. مسئولیت تعدادی از آنها این بود که به سمت مردم و ماموران حافظ امنیت با سلاح‌های مختلف حمله کنند.
با سلاح لوله بلند ساچمه‌ای.
این موضوع را یکی از ضابطان قضایی به رئیس قوه قضایی توضیح می‌دهد. توضیحی در مورد اعتراف یکی از دستگیر شدگان.
خودش اصل اون قضیه رو با اصل داشتن و تیرانداز کردن رو قبول داره؟
چون اصلا با اسلحه هم گرفتیمش. خودشم اصلا گفت آقا من می‌خواستم مامورا رو بکشم. دو نفرشون که سنشون اصلا به کمتره، نیتشون رو دیگه کامل گفتن. گفتن آقا ما نیتمون این بوده که واسیم یه ضربه ای بزنیم.
عمل به موقع اثری داره که همون اقدام رو اگر شما بکنید ولی با تأخیری اون اثر رو نداره. و واقعا یکی از همتون بودید دیگه تو صحنه‌های مردم که این تظاهراتی که داشتن، یکی از خواسته‌هاشون همین بود دیگه. که اینا رو تسریع بکنید در محاکمشون، در مجازاتشون.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیغ کین تروریست ها بر پیکر حسین بابری. تروریست های مسلح حتی راه بیمارستان را بستند تا پیکر نیمه جان حسین بابری به بیمارستان نرسد.
آنقدر مظلوم است که با تن زخمی حتی یک ناله هم نمی کند.
به ناظم غیرت
در مرودشت تیر به پهلویش زدند.
از ناحیه در واقع دست و پهلوی سمت راست خودش مورد اصابت واقع شد.
نامش قبلن پژمان بوده. به خاطر عشق و علاقهش به سید الشهدا علیه السلام نامش را به حسین تغییر داد. حسین بابری. هنوز گلوله در بدنش هست. ولی خم به ابرویش نمی آورد.
انگیزه و روحیه را ببین. خندان.
دوستانش سعی دارند به او روحیه بدهند. اما این حسین است که با گفتن این جمله به دوستانش روحیه می دهد.
ما این پرچه ها می دین دست آرش. اسرائیل. خیلی پیچکتر از یه
حرکت. گلولهی که در بدن حسین است هرچه سریع تر بایستی خارج شود. اما آشوبگران راه بیمارستان را بستند و اطراف آن را برخ کردند.
هر چه سریع‌تر اطراف سپاه را ترک کنید.
حسین را نمی شود به بیمارستان منتقل کرد.
دراز بکشید، کمک کنید، دراز بکشید.
داروخانه شبانه روزی در مرودشت را آتش زدند. به جز چند سرم و باند و گاز هیچ دارویی در این حسینیه نیست. زخمش کاری است. خون زیادی از او رفته. حسین گرسنه و لب تشنه مجروح شده بود. دیگر توانی نداشت.
حقیقتاً ایشون روزه هم هستن.
اما دقایقی بعد به مولای شهیدش حسین علیه السلام پیوست و آسمانی شد.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من.
شهید حسین بابری 29 ساله بود. او شهادتش را قبلا پیش بینی کرده بود.
خودش هم پیش بینی کرده بود، به من نگفته بود، به دوستانش گفته بود که من قبل از 30 سالگی باید شهید بشم.
شهید بابری
همونطور که خودش پیش بینی کرده بود سنش به 30 سال نرسید و به آرزوی دیرینه اش که شهادت بود نائل آمد.
بنشین تا برسم مگر به شب. It's
شهید بابری در روستایشان معلم بود.
آمریکا شده در به در.
لذت می‌دارم دانش آموزان خدمت کنم.
و ایثار از خودگذشتگی، عشق به وطن و شهادت آخرین درس‌های این معلم فداکار به دانش آموزانش بود. پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکش.
وزیر دفاع از جدیدترین اطلاعات دستگاه‌های امنیتی درباره دخالت بیگانگان در اغتشاشات خبر داد. در دیداری که وزیر دفاع با وابستگان نظامی کشورهای خارجی در تهران داشت، امیر سرتیپ نصیرزاده گفت بر اساس اشراف اطلاعاتی ایران، امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها با تجزیه طلبان و تروریست‌ها یک مرکز گفتگوی مشترک تشکیل دادند و حتی قانون اساسی مناطق تجزیه شده ایران را هم پیش بینی کرده بودند. به گفته وزیر دفاع، جلساتی برای آشوب در ایران در یکی از کشورهای منطقه انجام شده که در آن سرویس‌های اطلاعاتی امریکا و برخی کشورهای غربی برنامه‌های اختصاصی خود را برای افزایش بودجه ارائه کرده اند.
ادامه خبرها از رادیو ایران. وزیر امور خارجه در نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل خواست هر گونه اقدام تروریستی در ناآرامی‌های ایران و دخالت‌های خارجی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و منافع ملی کشورمان محکوم و مردود اعلام شود. آقای عراقچی در این نامه که رونوشت آن برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و وزرای خارجه کشورهای جهان ارسال شد نوشت، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از هفته دی درباره مسائل اقتصادی آغاز شد، اما ورود عناصر تروریستی آن را به اغتشاشات مسلحانه تبدیل کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی جنایت‌های مختلف در آشوب‌ها را نشان‌دهنده الگوی رفتاری دانست که باعث مصادره اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از جانب تروریست‌های آموزش دیده شد. آقای عراقچی با نگرانی عمیق درباره اظهارات تحریک‌کننده مقام‌های سابق و کلونی آمریکا، این مواضع و تکرار مستمر تهدید به استفاده از زور را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد برشمرد. وزیر امور خارجه سوء استفاده از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برای دستیابی به اهداف سیاسی را منطبق با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران دانست و تصریح کرد با وجود این تحریم‌ها ادعاهای فریبکارانه کاخ سفید مبنی بر حمایت از حقوق بشر مردم ایران شرم‌آور است.
سخنگوی شهرداری تهران میزان خسارت حملات تروریست‌های مسلح به اموال عمومی، امکانات و ظرفیت‌های شهرداری تهران را 3000 میلیارد تومان اعلام کرد. آقای محمدخانی گفت:
برای نمونه 77 دستگاه اتوبوسمون رو در پی این اتفاقات عملا از رده خارج الان داریم که 22 دستگاه اون به صورت کامل سوخته و از بین رفته. اضافه بکنیم بهش حدود 120 ایستگاه اتوبوس رو که شامل 35 ایستگاه بی‌آرتی میشه و اونها هم تخریب جدی رو ما باهاش مواجهیم. هسته‌های آشوب و این گروه ها حد اکثر خسارت رو به هر بخشی که مردم بیشترین استفاده را از اون میکردن داشتن و البته اون چه که در این دور از اغتشاشات متمایز کننده است حمله به مجموعه های امدادیه. از این منظر هم ما حدود 50 دستگاه از ماشین های سبک، نیمه سنگین و سنگین آتش نشانیمون با آسیب مواجه شده. آسیب به المان های ترافیکی به تعداد قابل توجهی بیش از 100 چراغ راهنمایی و رانندگی. جمع اینها رو برآورد اولیه‌مون برآورد هنوز دقیقی نیست و باید تکمیل بشه که حداقل 3000 میلیارد تومان خسارت.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از طریق افزایش تعرفه‌های تجاری بر شرکای اقتصادی ایران تأکید کرد، تهدیدات تازه ترامپ نشان دهنده واقعیت کینه‌توزی نهادینه شده علیه کیان ایران در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری سیاسی در آمریکاست.
تعرفه رئیس جمهور امریکا بر تجارت با ایران نشانه وخامت اوضاع امریکاست. اظهار نظر وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به ادعای رئیس جمهور امریکا علیه ایران در چارچوب جنگ اقتصادی.
کشورهایی که با ایران همکاری تجاری دارند در مبادلات خود با ایالات متحده مشمول تعرفه گمرکی 25% خواهند شد.
لاوروف تاکید کرده هیچ طرف ثالثی نمیتواند رابطه تهران مسکو را برهم بزند.
وقتی کشور قدرتمندی چون آمریکا چنین شیوه‌های کثیفی به کار می‌برد، معنی آن فقط یک چیز است: توان رقابت آمریکا در حال تحلیل رفتن است.
وزارت امور خارجه چین هم تصریح کرده هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد.
ما از دولت و مردم ایران حمایت می‌کنیم و با دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی هر کشور مخالفیم و استفاده یا تهدید به زور را تایید نمی‌کنیم.
تحلیلگران چینی هم می‌گویند آمریکا بلوف می‌زند و پکن هم دست ترامپ را خوانده.
اگر این تعرف عملی شود، چین به طور حتم تلافی خواهد کرد و حتما به آتش بس فعلی بین چین و آمریکا در حوزه اقتصادی لطمه خواهد زد.
رئیس جمهور امریکا با اینکه تاکنون فرمان اجرایی درباره اعمال تعرفه‌های جدید صادر نکرده، اما صرف انتشار پیامی در فضای مجازی هم با واکنش‌هایی در داخل امریکا همراه بوده. اسوسییتد پرس نوشته اعمال تعرفه 25% علیه شرکای تجاری ایران باعث افزایش قیمت برخی کالاها در امریکا خواهد شد. محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. 9 قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت با حضور رئیس جمهور در دو بخش خرید خدمات تضمینی حفاری و فراورش نفت خام امضا شد. ارزش این قراردادها بیش از 2 میلیارد دلار است و برای بیش از 11,000 نفر از بومیان مناطق نفتخیز اشتغالزایی ایجاد می کند. رئیس جمهور در این مراسم بر تقویت و حمایت از بخش خصوصی در توسعه کشور تأکید کرد و گفت دولت آماده است هر گونه موانع دست و پاگیر را از پیش پای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی بردارد.
ما تونستیم افزایش بدیم.
امروز در مراسمی با حضور رئیس جمهور، قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در دو بخش خرید خدمات تضمینی حفاری و فراورش نفت خام به امضا رسید.
قرارداد اول مربوط است به تجهیزات فراورش نفت خام میدان منصوری برای تولید 65 هزار بشکه در روز.
مجموعاً 9 قرارداد به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار با ظرفیت اشتغالزایی برای بیش از 11 هزار نفر از بومیان مناطق نفتخیز.
192 میلیون دلار هم سرمایه گذاری در این بخش انجام خواهد شد.
رئیس جمهور در این مراسم بار دیگه تقویت و حمایت از نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه کشور رو به عنوان مهمترین رویکرد دولت یادآور شد.
اطلاع ما، نظارت ما، برخط بودن ما معنیش این نیست که مثلا یهو مچ میخواییم بگیریم، بلکه میخواییم کمک بکنیم که کار سریعتر پیش بره و این سریع پیش رفتن هم به نفع سرمایه گذاره، هم به نفع دولت، هم به نفع مردمه.
آقای پزشکیان کاهش فرآیند تنظیم و اجرای قراردادهای سرمایه گذاری رو هم ضروری دونست و گفت دولت آماده است برای رفع هر گونه مانع دست و پاگیر از پیش پای سرمایه گذاران و بخش خصوصی.
سیستم نظارتی باشه که ما از مشکلات سر راه شما خبردار بشیم، راحت میتونیم مشکلاتتون رو براتون رفع بکنیم. جلساتی که ممکنه در دولت یا در سیستم اداری بگن یه ماه دیگه قراره یه جلسه تشکیل بده، یه جوابی بدن، همون روز میتونیم جواب بدیم یا فردای اون روز میتونیم مشکلات شما را حل کنیم که بتونید کارتون انجام بدید.
وزیر نفت هم با اشاره به اضافه شدن 20 دکل حفاری خشکی به ظرفیت دکل‌های نفتی کشور در بخش خرید خدمات تضمینی از افزایش قابل توجه ظرفیت کیفی سازی نفت خام کشور با بکارگیری تجهیزات فراورشی سری نصب شونده خبر داد.
اینها این ویژگی رو داره که خیلی راحت روی یه شاسی سوار میشه و در کارخانه عملاً این سوار شدن انجام میشه و میاد در حوزه‌ای که باید عملیات کنه قرار میگیره. هر زمانی هم نیازی بهش نبود یا ظرفیت تولید کاهش پیدا کرد، این میتونه اون بخش‌هایش یا ترین‌هایش که به موازات هم دارن کار میکنن بخشش منتقل بشه در سایر میادین مورد استفاده قرار بگیره.
آقای پاکنژاد مشارکت عمومی خصوصی رو هم مهمترین ویژگی این قراردادها توصیف کرد، موضوعی که به گفته وزیر نفت ظرفیت تولید نفت کشور رو به میزان 315 هزار بشکه در روز افزایش میده.
آنچه ما به عنوان مجموعه صنعت نفت و دوستانمون در شرکت ملی نفت ایران انجام میدن این هست که تضمین میکنن به مدت 5 سال خدمات این دکل حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت و یه چیز حدود 15% از مجموع آنچه که در طول این 5 سال یا 60 ماه باید پرداخت بشه در روز اول پرداخت میکنن.
راضی مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد انتخابات کشور از افزایش 20% داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر در مقایسه با دوره قبل انتخابات شوراها خبر داد. آقای زیلیوند با بیان اینکه در پنجمین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر استقبال خوبی شده، به افرادی که قصد داوطلبی در انتخابات شوراها را دارند توصیه کرد زمان ثبت نام خود را به روز پایانی موکول نکنند. آقای زینی‌وند همچنین با اشاره به تناسبی بودن انتخابات این دوره شوراها در شهر تهران از جریان‌ها و احزاب سیاسی خواست از این فرصت برای معرفی افرادی که شایستگی دارند برای ثبت نام دعوت کنند. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراهای روستا نیز از 24 تا 30 بهمن انجام می‌شود. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد کالابرگ 1,000,000 تومانی برای بیش از 82 میلیون ایرانی شارژ شده است. بر اساس این اعلام، افرادی که در دهک 10 هستند یا تاکنون یارانه نقدی دریافت نکردند هم می توانند کالابرگ 1,000,000 تومانی دریافت کنند و برای ثبت درخواست باید به سامانه حمایت.sfara.ir مراجعه کنند.
2,096,000 تومان خرید شده.
این روزها خیلی ها برای خرید کالابرگی به فروشگاه ها مراجعه می کنند.
4 نفر بودیم، 4,000,000 تومان بود کالابرگمون.
خریدی که با استقبال مردم روبرو شده.
کالابرگا رو ریختن سرمون شلوغ.
اما هموطنانی هستن که تصور میکنن تعلق گرفتن کالابرگ مشروط به دریافت یارانه است.
یارانمون هم قطع کردن، نمیدونم.
غافل از این که در طرح جدید کالابرگ به همه تعلق میگیرد.
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
به 82 میلیون نفری که شارژ کردیم به سرپرست خانوارها پیامک ارسال کردیم.
حتی اگر پیامک نیامده اعتبار خرید سرپرست خانوار شارژ. و فقط دهک دهی ها با ثبت درخواست مشمول می شوند.
میرن سامانه حمایت.sfara.ir کد ملی سرپرست خانوار رو وارد می کنن. تمام درخواست هایی که ثبت می کنن رو پایان روز بفرستیم برای شارژ شدن اعتبار کالابرگشون.
برای اطلاع از زمان خرید برخی از هموطنان به فروشگاه ها مراجعه میکنند.
اومدم استعلام بگیرم فعلا.
نمیدونم مثلا دارم یا ندارم. نمیدونم با چی باید چک کنم.
میشود با مراجعه به برنامه کاربردی شمیم، شما و بله از دهک درآمدی مطلع شد و بر اساس جدول زمان بندی دهک ها برای خرید به فروشگاه ها مراجعه کنند. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت با اصلاح یارانه ارز ترجیحی فضای کسب و کار در آینده نزدیک بهبود خواهد یافت. بر اساس تصمیم دولت برای جلوگیری از فساد، یارانه ارز ترجیحی به جای ابتلای زنجیره به مصرف کننده نهایی یعنی مردم پرداخت خواهد شد.
کالای مشمول یارانه را جمع کرده و شبانه به انبارها میبرند و بعد هم به خارج از کشور میفروشند. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
از یک شهرستان در مرز غربی ما یک شب 1200 رأس گوسفند و 300 رأس گوساله خارج شده بود.
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی:
هر نوع ارزان فروشی تقاضای اون کالا و محصول رو بیشتر می‌کنه.
تقاضایی که مسیر را رفته رفته برای یک انحراف آماده کرده و قاچاق معکوس را رقم می‌زند.
به نوعی یارانه رو به تولید کننده خارجی میدیم،
در حالی که مصرف کننده ایرانی از آن حمایت‌ها بهره‌مندی لازم را نمی‌برد. نشتی‌ها آنقدر به بازارها عیان شد که دولت تصمیم به تغییر مسیر گرفت.
ارزهایی رو که دولت داره تخصیص میده، به جای اینکه در اول زنجیره بده که یکی بخواد کم اظهاری کنه بیش اظهاری بکنه، تصمیم گرفتیم که به انتهای زنجیره
ارز رو تخصیص بدیم.
دولت با تامین اعتبار کالا برگ برای عموم مردم حالا اقدام به توزیع این یارانه حمایتی کرده و پیگیری‌ها با آغاز این طرح جدی‌تر هم شده. به گفته سخنگوی دولت تاکنون 82 میلیون نفر اعتبار کالا برگ دریافت کردند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت:
30 میلیون نفر براشون کالا برگ باز شده، یعنی امکان خرید وجود داره.
زمانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی